بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله.
آیا تربیت یک نحوه تغییره؟ یک نحوه تغییر دادنه؟ یک نحوه تغییره؟ تغییر پذیریه؟ حالتی به حالتی دیگه شدنه؟ رفتاری به رفتاری شدنه؟ شکلی به شکلی شدنه؟ به این نحوه گفته میشه تربیت؟ یا اینکه آیا تربیت یک نحوه تهذیبه و یک نحوه مهذب کردنه و هدف از این تربیت یا جوهره این تربیت تهذیب کردن و پاک کردن و مصفا کردن؟ به این جهت گفته میشه این تربیته؟ یا آیا اینکه نه، تربیت یک نحوه ارشاده و ارشاد کردنه و اینکه یک مرشدی یک مخاطبی رو، یک کسی رو ارشاد میکنه به سمت یک جهتی، به سمت یک هدفی؟ به این جهت گفته میشه و تربیت کردن. یا اینکه تربیت کردن یک نحوه هدایت کردنه، یک نحوه اراعت و طریقه، یک نحوه راه نشون دادنه و تربیت از باب هدایته، که مثلا تعابیر قرآن یا جای روزانه هم یک نحوه این معنا رو بهش اشاره دارن، مسئله هدایت کردن به رسالت انبیا و اهل بیت و ائمه. ما تربیت منظور نظرمون به این میگیم تربیت یعنی هدایت کردن. آیا تربیت یک نحوه رفتارسازیه؟ این که مربی وظیفش اینه که رفتار متربی خودش رو بسازه و یک نحوه رفتاری در متربی خودش ایجاد بکنه، رفتار فردی، رفتار جمعی، یک نحوه التزام و تقید به یک نحوه عمل. ما به این معنا میگیم تربیت، یعنی تربیت یعنی رفتار سازی. یا تربیت یک نحوه عادت سازیه، به این که ما یک عادتی رو در وجود متربی خودمون نهادینه میکنیم به یک امری عادت کنه. عادت هم دیگه یک امریه که انسان وقتی میخواد انجامش بده خیلی درش تأمل و تفکر نمی کنه، قبلا این تأملات و تفکرات رو کرده، بعد حالا این مسئله در وجودش به گونه ای رسوخ کرده که هر وقت با یک پدیده مواجه میشه عادتا یک رفتاری ازش سر میده. آیا مربی کاری میکنه که متربیش یک مجموعه از عادتها در وجودش نهادی نمیشه، بعد به طور ناخودآگاه اون عادتها رو ظهور و بروز میده؟ ما به این جهت میگیم تربیت. آیا تربیت یک نحوه شکوفاییه؟ که ما وظیفه داریم یک سری قابلیت ها و استعدادهایی رو که متربی ما داره و در وجود اون متربی وجود داره به اون شکوفا بکنیم استعدادش رو. اون استعداد رو داره، ما چیزی در او به وجود نمیاریم، او یه قابلیتی داره، یه استعدادی داره، ما فقط در تربیت به دنبال راه شکوفا کردن اون استعداد هستیم. حالا راه شکوفا کردن اون استعداد به هر طریقی، به طریق این که ما او رو در شرایط سخت بذاریم، به این که در شرایط راحتی بذاریم، به این که با او گفتگو بکنیم، هر طریقی، یه طریقی و یک روشی رو ما اعمال بکنیم که استعداد شکوفا بشود. ما به این معنا میگیم تربیت، که مثلا تطبیق داده میشه به این که مثلا وقتی یه بذری استعداد درخت شدن داره، ما در یک محیط او رو قرار میدیم مثلا در شرایط آب و خاک و اینها که مثلا استعداد درخت شدن رو داره، این بذره بره به سمت درخت شدن. مثلا انسان هم همینطور، ما وظیفه داریم که استعدادهای او رو شکوفا بود. اینه میشه میگن تربیت. مراد از تربیت یعنی این کار رو، چون هر کدام از اینها رو ما اختیار بکنیم بعد الزامات بعدش رو باید بپذیریم دیگه. یا مثلا دو تا سه تاش با هم میشه تربیت، یا یه ترکیب از اینها میشه تربیت. آیا تربیت اساسا اون فعلیت، یعنی یه قوه‌ای وجود داره، بعد ما وقتی که این بالقوه رو به یه فعلیتی میرسونیم، بعد مثلا ما میگیم تربیت مجموعه ای از فعلیت ها، و حالا این فعلیت یا مثلا مسبوق به یک استعداد یا استعدادی که ما ایجادش میکنیم یا استعدادی که تکوینن وجود داره. آیا تربیت یک نوع حرکت اساساً؟ این که مثلا هیچ موجودی بدون حرکت نمیتونه باشه و اگر حرکتی نباشه اساساً موجودیت اون موجود محدود میشه، لذا ما یک نحوه حرکتی، یعنی فرد از یک نقطه‌ای که درش هست تحت تأثیر یک متحرکی به سمت یک هدفی حرکت داده میشه. آیا اساس حرکت، اساس حرکت کردن و اساس حرکت دادن این تربیت؟ حالا بعد بماند به اینکه آیا حرکت جهتدار یا نفس حرکت. بعد این که مثلا بعضیا معتقدن به حرکت جهتدار بهش گفته میشه تربیت، نه نفس حرکت. والا مثلا نفس حرکت میتونه جهتهای مثبت و منفی درش به وجود بیاد که بد تبعات داشته. بعضی میگن خالص تربیت همینه که شما حرکت ایجاد بکنید. آیا تربیت یک شهر تحوله که ما میخواییم یک تحولی به وجود بیاریم، متحول بکنیم یک امری رو، یک مخاطبی رو، یک ارزم به حضور شما یک کسی رو که میتونیم درش تحول ایجاد بکنیم؟ خب تحول ایجاد کردنه، این تحول ایجاد کردن غیر از تغییر دادنه، یه مقدار عمیق‌تر از تغییر دادنه. متحول کردن به یک نحوه اساساً زیر و رو کردنه. حالا تغییر دادن خیلی زیر و رو کردن نیست، ولی متحول کردن خیلی اساسیه. به اینکه وقتی میگیم مثلا فلانی تربیت شده یعنی متحول شده، کلن یه چیز جدیدی شده غیر از اون چیزی که قبل از اون بود. بعد اینجا میتونیم اطلاق بکنیم به اینکه تربیت شده، حالا مثلا تحت تأثیر یک جریان تربیتی قرار گرفته. آیا تربیت یک نحوه تحقق و محقق کردن یک امریه در مخاطب و در اون چه که میخواییم بهش امر تربیت رو القا بکنیم؟ تربیت امر تحققیه و یک امر وقوعیه، یک امریه که میباید الا و لابد محقق بشود و واقع بشود. یا مثلا ما به صرف این که یک استعدادی به وجود بیاریم، یه تغییر روی هویتی به وجود بیاریم، نه به اون تحققی که ما مثلا به دنبالش هستیم، یه چیزی رو در نظر میگیریم که مثلا یه تحققی اتفاق بیفته، تربیت اون تحقق است که میباید محقق بشه. آیا تربیت یک نحوه سیرورت نفس با صرف نظر از این که چه محقق بشه و چه محقق نشه، به چه هدفی برسه به چه هدفی نرسه، نفس سیرورت، نفس این سیرورتی که داره اتفاق میفته، ما به این میگیم تربیت؟ و به این عرضم به حضور شما یه سیرورتی داره، یه تکبانی داره شکل میگیره، یه چیزی داره شکافته میشه، یه چیزی داره ظهور و بروز میکنه، به این سیرورته میگن تربیت. حالا نه قبلش نه بعدش، او یه حرف دیگریه، یه اتفاق دیگریه. و اگر مثلا میگیم که یک امری مورد مظان تربیت قرار گرفته، تربیت یعنی سازوکار سیرورتی که ما رو به یک نتیجه ای میرسانه، این سیرورت است. بله ببین، خود توی شما توی حرکت بعضی ها عرض کردم که اینا با هم مثلا یه تفاوت‌های جزئی دارن، تفاوت‌های خیلی اساسی ندارن. مثلا حرکت یک نحوه جنبه منطقی داره، خب یه نحوه جنبه خطی داره. تو سیرورت یک نحوه جنبه عرفانی شما دارید. بیشترم از این تعابیر مثلا از توی مسلک عرفا استفاده می‌کنن که مثلا این سیرورت غیر از حرکت‌های متعارفه، یک نحوه میان بر زدنه، یک نحوه شدنه. خب این یک جنبه مثلا خلوص عرفانی خاصی که مثلا با یه نحوه سیقل دادن، تو این سیقل دادنه او سیرورت اتفاق میفته. آیا تربیت یک نحوه سلوکه؟ اصلا بر اساس یک سری مناسک و بر اساس یک قواعدی انسان یه طریق سلوکی طی میکنه که فلان عبادت، فلان عمل، فلان رفتار، اساس این دستورالعمل‌هایی که داره اتفاق میفته، تربیت یک مجموعه از سلوک رفتاری، روحی، روانی، سرجمعش با هم دیگه تربیت میشود. این معنا یه مجموعه سلوکیه، یه منظومه سلوکیه تربیت. به سلوک میگیم تربیت، یا اینکه نه، اساساً از یه منظر دیگری تربیت یک نحوه تبلیغه. شما مثلا وظیفتون ابلاغه، یه تبلیغی میکنی، یه فضایی رو میسازی، بعد تو این تبلیغ، تو این بمباران تبلیغی که دارید انجام میدید، اینجا یه چیزی شکل میگیره، یه محیطی شکل میگیره. آقا میگه تربیت اینه، همین شما بلغ، شما این ابلاغ رو بکن، این تبلیغ پیام رو برسون. همین که شما داری پیام میرسونی، شما یک نحوه مربی هستی، او که داره پیام رو میشنوه یک نحوه متربی. حالا چه اتفاقی میفته، چه چیزی میشه، اون مسائل دیگریه، ولی اساس این که گفته میشه تربیت اینه تبلیغ. این که تربیت یک نحوه آموزشه، این که شما توی آموزش یه تعلیمی، یه درسی رو ارائه میدی، و فرقی هم که میذارن بین تربیت و آموزش، با مثلا بعضی ها یه تقسیم سگانه انجام میدن، مثلا میگن که شما یه آموزش دارید، یه تربیت دارید، بعد توی آموزش چه اتفاقی میفته؟ توی آموزش یه معلم دارید، یه متعلم دارید، یه خود آموزش دارید، یه تعلیم دارید. توی تربیت یه مربی دارید، یه متربی دارید، یه تربیت دارید. میگن توی آموزش، اونایی که میخوان اشکال بگیرن، اونایی که قبول دارن میگن آموزش تربیته، که میگن آموزش همینه که شما یه سری آموزه ها رو به یک مخاطبی، به یک دانش آموزی ارائه میکنید. این آموزه هایی که به ذهن فرد میره، فرد دریافت میکنه این آموزه ها، یه تأثیری داره این آموزه ها روی فرد. مقداری که این آموزه ها روی فرد تأثیر میدارن، این میشه همون که اصطلاحاً بهش میگی تربیت. لذا تربیت از طریق آموزش اتفاق میفته، بیس و بستر تربیت آموزش. اونایی که میخوان اشکال بگیرن به این حرف، میگن اینطور نیست. توی آموزش چه کار میکنه آموزگار؟ آموزگار میاد سطح مطلب رو از بالا میاره به پایین، ساده میکنه، قابل هضم میکنه برای اون دانش آموز. یه فرمول سختی رو ساده میکنه، پای تابلو یا تو تبیین، یه کار خیلی سختی رو، چه ریاضی باشه چه غیر ریاضی باشه، یه بحث اصلا معرفتی اعتقادی باشه، یه استدلال باشه، یه نوع برهان باشه، یه نوع رفتار باشه، میاد خیلی با بیان ساده سادهش میکنه، بعد مخاطب میفهمتش. وقتی میفهمتش، حالا شروع میکنه راجعش فکر کردن و تصمیم گرفتن و مسائل بعدی. میگن خب تربیت همین دیگه، شما میاد اینجوری عمل میکنید، مطلب رو ساده میکنید، در اختیار مخاطبتون قرار میدید. دیدی دیگه گاهی وقتا توی بعضی از مثلا چیزایی که میخوان یاد بدن، که میگن برید تربیت کنید، میگن آقا سعی کنید به لسان قوم حرف بزنید، سعی کنید ساده حرف بزنید، سعی کنید خب روان صحبت بکنید، مخاطبتون متوجه بشه. یه خلطی میشه اینجا بعد از این که بین سادگویی و بین پایین آوردن مطلب. توی تربیت مربیا یه کار دیگه میکنن. یه تعبیر دیگری که مثلا اینجا وجود داره، این که شما تو تربیت نمیاید مطلب و پایین بیارید. تو اون موارد قبلی که گفتم بعضش ناظر به اینه که شما سطح مطلب و مستوای مطلب خودتون رو بالا نگه میدارید، کاری که انجام میدید متربیتون رو بالا میارید، مطلب و پایین نمیارید. تو کار آموزشی مطلب و پایین میارید، تو کار تربیتی فرق کار مربی با آموزگار همینه. آموزگار مطلب رو پایین میاره، مربی متربیش بالا میبره، به مستوای مطلب میرسونه و او رو در مستوا و در لبه اون علم و در لبه اون فهم اون معنا قرار میده و اقدامات بعدی که میبایستی اتفاق بیفته. بذار نه
نه
لزوما اینطور نیست. او تصورش اینه که مستوای مطلب همینه، او این مقدار از مطلب رو که درک میکنه در همون مستوا شروع میکنه حرکت کردن و سیرورتش و مستواش و سطحش سطح پایین دستی میشه. لذا یکی از اشکالات مترتب بر تربیت های آموزشی همینه. تربیت های آموزشی حرکتشون عمودی نیست، حرکتشون افقیه. بعد این حرکت افقی اون رشد لازمی رو که باید در فرد به وجود بیاره به وجود نمیاره. فرد یک سری رفتارها و آموزهایی رو که او رو در یک مستوایی حفظ میکنه، یا یک سری مثلا عادتها و یک سری آداب رو که مثلا اجمالا این یک سری تقیدات داره، این اون تربیت متعالی درش اتفاق نمیفته. این که تعابیر به کار برده شده که تربیت یک نحوه رشده، تربیت رشد دادنه، حالا استعداد، قابلیت، چی هر چی، ولی مثلا معیار اینه که فرد باید رشد بکنه و اگر رشد کرد اون میشه کار تربیتیه. اگر تلاش شما، کوشش شما، حرکت شما، دانش شما منجر به رشد نشد، تربیت واقع نشده و این رشد دادنه مسئله تربیت اینجاست، مسئله رشد دادن. آیا تربیت یک نحوه تدبیر و ربوبیت؟ این که به تربیتی تربیت گفته می شود که مربی متربی خودشو تدبیر می کنه، مدیریت می کنه، اعمال ربوبیت می کنه بر متربی خودش، به این گفته میشه تربیت و تربیت کردن، که حالا از یه حد اقلی مثلا شروع میشه تا یه حد اکثر. نوعا تربیتی که حالا مصطلح شده این کلمه تربیت، یکی از گرفتاری های ما هم همین کلمه است. این کلمه تربیت یک اصطلاحی شده و جا افتاده، تربیت تربیت تربیت، و همه رو گرفتار کرده. و این چه بسا این کلمه چون یه کلمه ایه که اون عرض میکنم بار معنایی لازم رو برای تحقق مطلوب اصطلاحاً تربیت رو نداره، بعد ما گرفتار شدیم در همین کلمه و اتمسفر این کلمه. و چیزی رو که ما میخواییم بهش برسیم از حق دین و اون چیزی رو که در نظام خلقت برای انسان تعریف شده که انسان رو به اون مطلوب برسونه، این کلمه جزئی از اونه. این کلمه تربیت اصطلاحا جزئی از تربیته، کل تربیت نیست. چون وقتی خود کلمه تربیت رو تحلیل میکنن میگن این تربیت از چه ماده ای گرفته شده که حالا مصطلح شده و مثلا ما داریم ازش استفاده میکنیم، وقتی به آیات قرآن مراجعه میکنیم، به روایات مراجعه میکنیم، به اینکه ماده ای که این کلمه ازش آمده و شقوق مختلفی پیدا کرده یا ربوست یا ربست ربوه، اگر این ناقص واویه که یا مثلا در یه شرایط به ناقص یا ای تبدیل میشه ربوه یا ربیه، بعد چه معنایی میده؟ یک نحوه زیادتی معنا میده، یعنی میتونیم اضافه بکنیم. آیا تربیت یک نحوه اضافه کردن است؟ یک نحوه زیاد کردن است؟ خب این میشه معنا. مثلا بگیم اگه تربیت، تربیتی که حالا گفته میشه تربیت ریشش چیه؟ از کجا آمده؟ اگر بگیم آن ریشش اینه که مثلا از ربوه است، که ربا هم که گفته میشه یک نحوه اضافه و یک نحوه زیاد شدن ماله، حالا روش غلطش یا به روش درست میشه. خب چون یه جا داریم مثلا یوربه صدقات داریم به یه نحوه درستش، هم یه جا مثلا ربای غلط داریم که اون نحوه غلطش. حالا مثلا میگیم آقا یک نحوه زیاد شدن درسته، خب این تربیته؟ یک نحوه زیاد شدن و اضافه شدن یه چیزی هست، یه چیزی هم بهش اضافه میشه، خب یه شما مثلا شما یه مربی یه اضافه ای یه به علاوه ای برای متربیت به وجود میارید، این میشه تربیته. یا اینکه بعضی ها گفتن آقا ریشش فقط به ربوه نیست، بلکه بعضی از اصحاب لغت و بعضی از بزرگان قبول کردن که تربیت برگرده به چی؟ به ربوه، به یک نحوه ارزم حضور شما به ربوبیت که بشود مظهر مدیریت و ربوبیت، که انسان مثلا مربی یک نحوه امتداد ربوبیتی پیدا میکنه. ولی وقتی که در تعابیر میبینیم اونجایی که در آیات مسئله تربیت رو به انسان نسبت میده، ریشش به ربوه برمیگرده، رب ارحم هما کما ربیانی صغیرا و امثال این موارد، اونجاییه که به وقتی رابطه انسانی به وجود میاد ریشش به ربوه برمیگرده. اونجایی که به خدا نسبت داده میشه که اعمال قدرت خدا رو میخواد و اعمال مدیریت خدا رو میخواد بیان بکنه، اونجا به ربوه و ربوبیت الهی نسبت داده میشه. این که مثلا بخواییم چون ربوه رو بخواییم مثلا ببریم باب مصدریش رو بیان بکنیم میشه تربیب نه تربیه، میشه تربیب. بعد حالا مثلا بگیم آقا به حسب بعضی از امکانات نقل لغوی مثلا این رو به این تربیب رو اون با رو مثلا تبدیلش کنیم به تربیه، خب با یه صعوبتی دیگه امکان پذیر هست از باب سماع یا بعضی از استعمالات، ولی با یه صعوبتی که یکم باید خلاف قاعده مرتکب بشیم. خب این صعوبتش رو داره که اگر بخوایم از باب ربه بگیریمش که بعد معناش یه قدری متعالی تر بکنیم، یک نحوه مثلا دخل و تصرفی بشود از این باب که حتی مثلا گفته شود انسان هم میتونه جنبه ربوبیتی داشته باشه، یعنی از منظر عرفانی میتونیم یک جنبه ربوبیتی برای انسان هم در نظر بگیریم که گفته شده العبودیتو جوهرتون کنه ها الربوبیه. خب نه اون ربوه بود موعظه، نه اینجا یک نحوه دخالت و تصرف و مدیریت میشه. این که مثلا از این باب بگیم که العبودیت و جوهرتون کنه ها الربوبیه، چون مثلا شما بیایید بگید عبودیت و بندگی میتونه انسان رو به یه جایی برساند، به یه جایی العبودیت و جوهر یک نحوه جوهری در وجود انسان میتونه به وجود بیاره که انسان به مقام ربوبیت میرسه. خب این ربوبیت آقای مطهری تفسیری داره برای این جمله امام صادق که میفرماید که این معناش خداوندی کردن نیست، اینکه انسان مثلا خدا میشود و رب میشود به معنای متعارف، بلکه این به معنای خداوندگاریه. این یک جنبه خداوندگاری یعنی کار خدایی کردن نه خدا شدن. این کار خدایی کردن و در امتداد کار خدا اقدام کردن یک چنین جنبه ای انسان این قابلیت رو پیدا میکنه. حالا بعضی تو قلو تعابیری به کار میبرن برای اهل بیت یا ائمه یا اینها که یه صحبت های رو یک مرتبه تو یک دوره ای یه بنده خدایی گفت آجا با ما یه شاکی بود از مسجدشون که یه سخنرانی رو دعوت کرده بودن، بعد سخنرانی یه چیزی گفته بود مسئولین مسجد دیگه او رو دعوت نکرده بود، بعد میگو یه تذکری بهشون بده. گفتم خب حتما دلیلی داشته که دعوتش نکردم دیگه، من نمیدونم چون من اون مسجد رو میشناسم نه اون ارزمون. گفت که ای بنده خدا یه حرف حقی رو زد، بعد اینها چون حرف رو نمیفهمیدن بعد اونها خب اون چی بود حرف حقش؟ گفتشون گفت که امام حسین علیه السلام رب ربوبیت داره رب. بعد اینها گفتن آقا نگو رب، این یه نحوه شرکه، بعد دیگه دعوتش نکرد. بعد گفتم بهش مثلا منظورتون از ربوبیت یعنی این که امام حسین یعنی در امتداد منظورش این بوده دیگه، همین توضیح که دادم، یعنی منظورش این بوده دیگه. گفت نه منظورش این نبود، منظورش این بود که امام حسین، من خواستم درستش کنم که اینجا مثلا این منظور شما که نه اینکه رب به معنای این که مثلا خالقه، مثلا تو جایگاه خدایی عالم قرار گرفته، مثلا منظورتون در امتداد اراده الهی امام حسین هم مثلا یه چنین تصرف تکوینی و اینها داره. بعد این گفت نه اینجور نیست، نه امام حسین همون ربیه که بعد دیدم این خودی خیلی مشکل داره. هرچی من دارم تلاش میکنم که ذهنیتش رو یعنی اصول اعتقاداتش رو درست بکنم، در نوع این قلوبی هست که اهل بیت خیلی نسبت بهش نهی میکردن که ما یه جمعی از شیعیان داریم که همینا انسان مثلا دشمن نیاز نداره، همینا کفایت میکنه برای خراب کردن اهل بیت، با وجود چنین دوستدارانی، با وجود چنین محبانی که چنین مشکلی داره. حالا اینجا بحث از ربوبیت میشه، ولی این که مثلا با عبودیت انسان به یه مرتبه از ربوبیت میتونه برسه، این چه مرتبه از ربوبیت؟ اون ربوبیتیه که ربوبیت امتدادیه که مثلا این جهده داره. حالا اگر بخوایم تربیت رو این به این نحو به ربوبیت به معنای ربه ربه برسون نه ربه، به این یه بخشی قابل توجهی از خواسته ما رو محقق میکنه، میرسونه ما رو به یه مطلوبیتی، ولیکن باز اون جامعیتی رو که نیاز داریم دوباره بهش نمیرسیم، دوباره یه جامعیت دیگر رو نیاز داریم. اون جامعیت چیه که ما میخواییم انسان رو به اون جامعیت برسونیم؟ این هم یک بخشی قابل توجهی از اون معنا رو میتونه برای ما محقق بکنه. آیا تربیت یک نحوه اخلاق و تخلقه؟ خب بعضی میگن آقا شما چیکار دارید؟ فکرش چیه؟ تو دلش چیه؟ فلان مسئلهش. مسئله اخلاقه. این آقا رو شما اخلاقش رو درست بکن، تربیتش کردی. خب محبت بکنه اهل مثلا رفق و مدارا و رعایت و چه بود اینها باشه؟ یه مثلا حالا یه چیزی شبیه حرف مسیحی ها و مثلا نیکی کردن، خلق خوب داشتن، همه تو رو دوست داشته باشن، شما این کاری کن که همه دوست داشته باشن، این میشه تربیت، این میشه تربیت درست. که گفت عرفی تو بانیک و چنان خوب کن که بعد از مردن از عرفی مسلمانت به زمزم شوید و هندو به سوزانت. بعد از تو اگر تو هندوستان داری زندگی میکنی یه جوری رفتار بکن که این هندی ها انقدر از تو خوششون بیاد که وقتی مردی انقدر برات آتیش بزرگی درست بکنن از روی محبت، پودرت بکنن هیچی نمونه دیگه، این دیگه هست که مثلا خیلی دوست دارن فردا. یا اینکه اگر در بلاد مسلمین مردی انقدر دوست داشته باشن که برای آب غسلت برن با آب زمزم بیارن و خلاصه با آب زمزم غسلت بدن، چنان با نیک و بد یعنی با بدا با خوبا با همه چنان رفتار بکن که بعد از مردنت عرفی مسلمانت به زمزم شوید و هندو به سوزانت. مثلا تربیت هم تخلقه، یعنی اخلاق از این جنسه که مثلا همه بگن خیلی خوش اخلاقه، خیلی مثلا خوبه، این تربیته. آیا تربیت یک نحوه تدین و تشرعه؟ این اصلا اخلاقش شما چی کار دارید یا فکرش چی کار دارید؟ این آقا متدینه، نماز میخونه، نماز خوندنش رو درست کردی، تشرعاتش رو درست کردی، تربیت شد، همین نجات پیدا میکن. شما او رو تلاش بکن متدین بکنی، متشرع بکنی، متشرعش کردی حل میشه مثلا، این تربیته. ما متشرع بکنی، متدین بکنی، متربی خودت رو به نتیجه میرسی. آیا تربیت یک نحوه تمرین و تکراره؟ نه، تربیت اونیه که شما بر اثر تکرار و بر اثر تمرین یک امری رو در وجود یک فردی، یعنی تربیت جنبه روشیه اینجا، نه جنبه مبناییه و ساختاریه. ناتربیت یه امر روشیه دیگه، شما یه تمرینی یه تکراری رو هی تکرار کن تکرار بکن، مثل چجور مثلا میخوای حرف زدن یاد بدی به یه پرنده ای، هی تکرار میکنی. بچه هم همینطوره، آدم هم همینطوره، هی شما یه چیزی رو یه محیط تکرار، یعنی تو محیطی که قرارشو میدید اصطلاحا محیط پژواک باشه، یعنی نه هر طرف محیط نگاه بکنن همون رو بهشون بگه. چجور محیط های ایزوله، مثلا یه مسجدی، یه کانونی، یه خانواده ای، مثلا همه با هم هماهنگ میکنن میگن برای این فرد همه اینو بگید با هم دیگه، این به هر طرف نگاه میکنه تکرار میشه براش اون مسئله، بعد اونا میگه همینه دیگه، اونا تکرارش میکنن. بعد اینه همین، شما یه کار خوب رو برای فرد که به نظر خودتون خوبه انقدر تکرارش کنید برای فرد، این بر اثر تکرار او رو میپذیره، حک میشه در وجودش، بعد مثلا میگیم تربیت شده. این مثلا تربیت اینجوریه. آیا تربیت یک نحو شرطی سازیه؟ این که شما مثلا میایید به فرد میگید که میگید یا رفتار میکنید به گونه ای که مشروط میکنید این کار رو به فلان مثلا اجر، به فلان مزد، به فلان پاداش، یا به فلان تنبیه، یا به فلان تشویق، یا به فلان برخورداری، یا به فلان محرومیت، یک نوع شرطی کردن تربیت که شما یه کاری میکنید این به شرط اون، این به شرط اون، هی میشه یک بار، دو بار، سه بار، این به شرط اون، اون به شرط این، هی روی این که مثلا هی داره میبینه که این کاری که داره انجام میکنه این کار مشروط به چه امریه، هی دنبال شرطش میگرده، هی مشروط به چه امریه. وقتی که شما این شرطها رو در وجود فرد انسان رو شرطی کردید، لذا اون دیگه در اعمالش مثلا میبینه این کار خیر مشروط شده به مثلا و فلان عواقب بوده، کار شر مشروط شده به مثلا فلان امر. خب مثلا یه مدلش این اتفاق، یعنی شرطی کردنش از اون مدل. ببینید دوستان، ما خیلی اوقات اشتباهاتی رو مرتکب میشیم توی کار تربیتیمون، حواسمون هم نیست به این نکات که این چه آثاری ایجاد میکنه. فکر میکنیم خب یه امر ساده ایه دیگه، مثلا ما همین لیستی که دارم میخونم براتون، این لیست خیلی لیست طولانیه، خب همینطور هست دیگه، هر کدوم از ما شاید یک مورد، دو مورد، سه مورد، چهار مورد، پنج مورد از اینها رو به عنوان به تلقی تربیت داریم، اینها رو اعمال میکنیم، بعد هر کدوم از اینها رو اختیار بکنیم یه پیامدهای مفصلی به دنبال خودشون دارن، محاسنی دارن ها، یعنی هر کدومش طبیعتاً وقتی داره اختیار میشه از روی بعض از محاسنش داره انتخاب میشه، یعنی این مواردی رو که برشماری کردم این نیست که هیچ حسنی ندارن، نه، یه محاسنی دارن، یه معایبی دارن یا یه نقایصی دارن، و بعضاً در عمود زمان این معایبشون نسبت به حسنشون خیلی بیشتر میشه و آثار و پیامد و نقصانی که به وجود میاره در متربی و نوعی که ساخته و پرداخته میکنه متربی رو و کلن او رو از یه چیزی که میتونست بشه و بایست میشد بر اثر این رفتارها و مدلهای غلط ما او اتفاق نیفتاد برای فرد، و فرد مثل مثلا بذری که بدید دست یه باغبان ناوارد، بعد این رو مثلا میتونست به چی تبدیل بکنه، بعد به یک امر مثلا کم فایده یا کم ثمر یا حداقلی، مثلا خاک خوب نگذاشت، آب خوب نداد، گود خوب نداد، نور خوب نداد، این درختی که میتونست بشه مثلا یه درخت تنومند شد یه درخت ضعیف، بعد اون لذت میبره میگه ببین چی بود چی شد، بذر بود درخت شد دیگه، یه اتفاقی براش افتاد، میگن درسته بذر بود درخت شد، این بذره میدونی چه درختی میتونست بشه، چه اتفاقی میتونست براش رقم بخوره، نه اینکه خود او اساساً فهم از این بذر و فهمی از حقیقت این بذر و حقیقت این محیط و فضایی که چه اتفاقی رو برای این بذر میتونست رقم بزنه، چون یه اون اشراف و خود او طی مسیر نکرده بود و خود او او جامعیت رو نداشت، بعد میگفت میگه خوبه دیگه، این که خوبه دیگه. لذا یکی از اشکالات بزرگی که مربیا دارن خودشون رو به عنوان غایت متربی خودشون در نظر میگیرن، میگن اگر این مثلا مثل من بشه خیلی خوبه، میبینن خودشون چطور تربیت شدن، حالا اشتباس ها خودشون با یک مربی ضعیفی یا در یک بستر ضعیفی اینها آمدن قرار گرفتن، بعد اینجا مثلا میخوان این متربی خودشون رو به مستوای خودشون برسونن، بعد نوعا مستوای متربی نسبت به مربی کمتر میشه، بعد همینطور میبینید که یک جریان تربیتی به مرور زمان رو به قرقرا میره. یعنی نسل اول یه مستوای در نسل بعد یکم پایین‌تر، نسل بعد یکم پایین‌تر، تا یه جایی کلن منهدم میشه دیگه، هیچ اتفاقی به خاطر اینکه سیرش سعودی نیست، اون تربیت درست جا نیفتاده که حقیقت تربیت و اساس تربیت و امام عرض کردم این کلمه رو از با مسامحه داریم به کار میبریم چون خودمون اشکال داریم به این کلمه، ولی چون دیگه رایج شده این کلمه داره استعمال میشه، من دارم ازش استفاده میکنم. آیا این که تربیت یک نحوه حریت و آزادگیه؟ نه، شما این فرد رو آزاد بذار خودش انتخاب بکنه، بذار خودش تجربه بکنه، بذار خودش مثلا یه جا ضرر بکنه یه جا سود بکنه، شما مثلا یه فقط او رو تو قید و بندگی نیار که آقا هرچی من میگم گوش کن، با من حتما بدون اجازه من مشورت، بدون مشورت من کاری نکنی، بدون این که با من هماهنگ کنی چپ و راست نری. میگن آقا این ایجاد یک نحوه دیکتاتوریه تربیتیه، نکنید این کارو. من تربیت یک نحوه حریت دادنه، مثلا میگیم آقا برو شما ارزم به حضور شما خودت ببین این عالم خوبی هایی داره بدی هایی داره، خدا هم تو رو خلق کرده، تو فقط سعی کن تو قید و بند نباشی، تو قید و بند شهوتت نباشی، تو قید و بند مثلا نفست نباشی، چون خود اونم یک نحوه دیکتاتوریه، چیزی رو کسی بهت القا و الزام و اجبار نکنه، خودت مختاری، تو آزادی، تو انتخاب بکن. خود بعضی ها میگن آقا روی فطرت اون حس آزادی و آزادی خواهی در وجود انسان میتونه راه درستش رو انتخاب بکنه، لذا میگن شما دخالت نکنید در کاره، یعنی عدم دخالته، این عدم دخالت کردن شما مراقبت بکنید کسی دخالت در کار متربی نکنه، چون فطرتش پاکه، او جوهرش جوهره و فطرت الهیه، و اگر کسی دستکاریش نکنه و او رو بر مدار خودش بذاره که جلو بره نتیجه درستی حاصل میشه. یعنی اون سالهایی که مسجد بودم اینجا یه پدری آمده بود به روش کار توی مسجد و اینا اعتراض داشت، یکی از پدری که از بچه های مسجد، بعد میگه حاج آقا ببین من بچه‌م رو اینجوری تربیت میکنم، دیروز بردمش کلیسا، بعد پیش یک اصطلاح از این آره مسئولین کلیسا از پدرهای روحا بهش گفتم که شما حرف این آقا رو بشنو، شاید این درست داره میگه. بچه مثلا موقع سنده راه نمایی بود بچهش، گذاشتم مفصل به او آقا هم گفتم سعی کنه مسیحیش کنی، تمام تلاشت رو بکن که مثلا این اینجور باشه. بعد این مثلا گوش کرده شنیده، بعد مثلا بردمش برای یه چیز این آموزشگاه موسیقی و چه و اینها، گفتم برو اینا رو ببین خوشت میاد خوشت نمیاد بدت میاد چه وضعیتی داری شما انتخاب. بردم کجا مسجد هم آوردم، گفتم اینم مسجد شما این رو ببین، و خیلی از این جنسی بود، از این مدل، این که ما وظیفه داریم یه نحوه مثلا به این بچه، به این نهال خلاصه ضعیف تازه داره شکل میگیره، تازه داره هویت میگیره، خلاصه به این که او رو در معرض همه نوع فکر و همه نوع رفتار و همه نوع مسئله و اینها قرار بدیم. خیلی بچه هم بنده خدا از میدون به در شد، خیلی من صحبت کردم باشه، بهش گفتم این روش این نحوه به این حریت و آزادی نمیگن، این روش روش با حریت و آزاد و قدرت انتخاب و اختیار و اینها دادن به بچه که اصلش که خیلی خوبه، ولی مسئله این نیست، چون اساس این که یه عده قائلن به این که تربیت امکان پذیر نیست. اگر ما بخوایم یه سیری از بحث رو بگیم از اول که بخوایم بحث رو شروع بکنیم، شاید بحث با این سوال شروع بشه که آیا تربیت امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست. یه عده قائلن به این که تربیت امکان پذیر نیست، این که اساساً انسان موجودی نیست که شما بخواید در ساختارش تغییر ایجاد بکنید. یه ساختار شکل گرفته ای داره، طبق ساختار خودش انسان جلو میره و شما دارید یه دست و پایی میزنید که اساساً میخواد یک ساختار مستحکمی رو، یه تغییر ناممکنی رو. این حرف مال کیاز؟ مال اونایی که اساساً اختیار و آزادی انسان رو نفی میکنن. چون ما معتقدیم اساساً متعلق تربیت اختیاره، آزادیه. اصلا بدون اختیار و بدون آزادی تربیت امکان نداره. بعد اونا میگن آقا اصلا آزادی امکان نداره. اختیار اونایی که جبرگرا هستن، اختیار و آزادی رو قبول ندارن، به طور قهری امری مثل تربیت رو اصلا نمیتونن بپذیرن. یعنی تربیت چیزی نیست که مثلا شما بتونید اعمالش بکنید، تغییر ایجاد بکنید. یه همه چیز تعریف شده است تو این نظام خلقت، چه قواعد مادی چه قواعد انسانی، همه چی علت داره، معلول داره، قهرن یه اتفاقاتی داره میفته با یک ترتیب و سوالی که این در محل خودش بحث شده دیگه. به این که این حرف اساساً چقدر غلطه که به این که بخواد یک کسی اختیار رو نفی بکنه، آزادی رو نفی بکنه و بخواد این که بگه آقا نه، ما چیزی به عنوان اختیار نداریم و ما در هر شرایطی مقهوریم، در هر شرایطی ما مجبوریم. دیگه در محل خودش در مباحث کلامی، در مباحث فلسفی به تفصیل این بحث شده که اراده انسان چطور شکل میگیره، بعد مواجهه انسان با شرایط مختلف چطور شکل میگیره، بعد اراده خدا، نسبت اراده خدا با اراده ما و علم الهی با علم ما و اینکه ما نخواهیم خلاف علم الهی عمل بکنیم و اینکه اراده قهری خدا نه به نتیجه فعل ما بلکه به اصل فعل اختیاری ما تعلق میگیره. به اینکه خدا، بله خدا ارادش اراده قهریه، ولی اراده قهری خدا به چی داره تعلق میگیره؟ خدا از ما خواسته قهرن مختار باشیم. ما در اختیار خودمان مجبوریم، درسته، در این بعدی که ما باید مختار باشیم، در این بعد مجبوریم. یعنی ما نمیتونیم مختار نباشیم، ما نمیتونیم آزادی نداشته باشیم. از این جهت که امرون بین الامرین، خدا ما رو توی این جهت مجبور کرده که خودمان انتخاب کنیم، خدا ما رو مجبور کرده که آزاد باشیم. بعد از اونجا به بعدش دیگه مثلا ما شرایط مختلف رو و قضایای مختلف رو برای خودمون رقم میزنیم که بعد دوباره اون راه‌های مختلفی که خدا قرار داده، ما یکی از راه‌ها رو باز با اون علل قبلی که ما می‌چینیم محقق می‌کنیم، که این دیگه به تفصیل در مباحث مختلفی که دوستان خوندن، مباحث کلامی، بدایه، نهایه، مفصل اونجا بحث میشه. لذا اونجایی که این بحث مطرح میشه که اساساً ما عنصر اختیار و آزادی نداریم، این روشنه. عنصر اختیار و آزادی داریم، تربیت پاش به میون کشیده میشه. اینجا مسئله تربیت مطرح میشه. حالا که فرد مختاره، فرد آزاده، چطور این اختیار و آزادی با چه دستگاهی و با چه قواعدی یک مسیری رو انتخاب میکنه و انسان یک حرکتی رو رقم میزن. این که تربیت یک نحوه خود اتکاییه، یعنی تربیت وقتی محقق میشه که شما فرد رو خود کفا میکنید، خود اتکاش میکنید، به این میگن تربیت. وقتی که فرد مستغنی میشه، شما باید به یک سمتی برید که فرد مستغنی بشه از همه چیز، از هر کسی که بخواد از او بپرسه، از هر کسی که بخواد از او کمکی بگیره. تربیت یک نحوه استغنا، یک نحوه خود اتکاییه. شما میباید ساختار خود اتکایی در فرد رو ایجاد بکنید و تقویت کنید. اگر این شد، فرد تربیت شد. این تربیته؟ این درسته هست؟ این که تربیت یک نحوه اجتماعی شدنه، یعنی آقا اصلا کلن شما فردی که تربیتش کنید، به این معنا تربیتش کنید که جمع پذیر باشه، جمع پذیری و فرار از عزلت و تنهایی و گوشه‌گیری و اینها، فرد جمع پذیر بشه. فرد جمع پذیر تشکیل خانواده میده. فرد جمع پذیر با گروه و با گروه همسال ارتباط برقرار، با جمعیت ها ارتباط برقرار میکنه، چون امکان زیست بشری در شرایط تنهایی امکان نداره. انسان در صورتی میتونه به حیات و زیست خودش ادامه بده که جمع پذیر باشه، نه جمع گریز. کسی که جمع گریزه اساسا تربیت انسانی در وجودش محقق نمیشه و تربیتش ناقصه. شما تلاش بکنید که این جمع پذیر بشه و جمع رو بپذیره، با دیگران فار کنه، با دیگران ارتباط برقرار کنه، با دیگران معانست و مرافقت داشته باشه، شما کار تربیتی به نتیجه رسید. این چه تربیت؟ بله مختلف عرض کردم. بعضی تعاریف به غایته، بعضی تعریف به موضوعه، بعضی مختلف داره میشه، بعضی بر روشه. خب میتونید عناوین مختلفی براش بذارید، ولی مثلا این که گفته شده تربیت اینه، اون میگه تربیت اینه، اون میگه تربیت اینه، ما داریم یه تصویری از همشون میدیم، خب که بعد میخوایم بگیم که اینا هر کدومشون یه محاسنی دارن، یه نواقص و عیوبی دارن که منظور ما رو از تربیت و مطلوب ما رو از تربیت نمیتونن محقق بکنن. حتی یه مقداری جلوتر از اجتماعی شدن، بعضی قائلن به این که آقا تربیت یعنی جماعتی شدن. فرق اجتماع و جماعت چیه؟ اجتماع این که افراد هویت شخصیشون رو حفظ میکنن، با دیگران ترکیبشون یه ترکیب صناعیه، یه ترکیب اعتباریه، یعنی هست مثل مثلا دیواری که از یه تعدادی آجر تشکیل میشه. درسته یه دیوار درسته، ولی آجرها هر کدوم هویت خودش رو حفظ کرده. یا اینکه بعضی ها میگن نه، اصلا تربیت یعنی جماعتی شدن. جماعتی شدن انحلال، یعنی منحل شدن در جماعت. اینکه یه حبه‌قندی در یه لیوان آبی یا چای بیفته منحل میشه، اصلا دیگه خودش استقلالی و هویت مستقلی نداره و منحل میشه. اینکه یه کسی دیده نشه، منحل بشه، یه چنان قاطی بشه با جمع که تشخص اون چنانی نداشته باشه و هر چی هست جمعه، این تربیت تربیت درستیه که فرد به این مرحله برسه که مدلش این چنینی باشه. بعد میگید این در یک شد، این حالا تربیت رو فهمید، این حالا تربیت رو اعمال کرد یا مربیش یا خودش، یه تربیت صحیح شکل گرفت، یک هویت جماعتی سر پیدا کرد و یک هویت انحلالی پیدا کرد. این میشه تربیت؟ این که بعضی ها میگن آقا اصلا تربیت تعدیله، شما فرد رو متعادلش بکن، متعادلش رو، غرایزش رو، طبایعش رو، اینها رو شما تعدیله، شما به اندازه، حالا ملاک تعدیل چیه؟ هر کسی کلان به حسبه، هر کسی با قواعد خودش، حالا مثلا اون مسلمان ها، اهل بیتی ها، دیگران، حکما، و حسب قواعد تعدیل کلون به حسبه. آقا تربیت یک نحوه تعدیله، تو متعادلش بکن همه چیز. خودش دیگه وردی که متعادله، متعادله دیگه، اون طبق حسب قواعد تعادل رشد میکنه، حرکت میکنه و هر اتفاقی رو که باید رقم بزنه رقم میزنه. شما اینکه مثلا میخواد به یه نفری دوچرخه سواری یاد بدید، شما تلاش میکنید قاعده تعادل بهش یاد بدید که چطور ایور نیفته یا ایور نیفته هینی که داره پایدون میزنه، نه به جوش دارید پایدون میزنید، نه به جوش دوچرخه رو، شما فقط یه مقدار کمکش میکنید، یه مرتبه از این طرف، یک مرتبه از اون طرف، که این قاعده تعادل دستش بیاد. همین که لم تعادل دست شما دیگه درست شد، دیگه میره خودش، دیگه میتونه جلیمو خوش از آب بیرون بده. این تربیته. بله؟ نه دوباره خود اون یه دوباره خود اون یکی دیگه است. خب شما اونجا یه قواعدی رو اینجور مثلا الان به بعضش اشاره کردیم که شما یه قواعدی رو بهش آموزش میدید بدون اینکه شما بخواید دخالت بکنید تو کارش، او با اون قواعدی که از قبل فرا گرفته قاعده رو اعمال میکنه، قاعده رو به کار میبره، میشه مثلا اون ماهیگیری که شما یه امری رو بهش القا کردید، اون خودش دیگه داره اعمالش میکنه، استفادهش میکنه.
تربیت یک نحو مدیریت گرایش ها و تمایلات. این که مثلا بعضی ها قائلن به اینکه شما بپذیرید که انسان تمایلاتی داره، انسان گرایش هایی داره، این گرایش ها و تمایلات گاهی وقتا مثل سیل مخرب میشن، بعضی از غرایز، بعضی از شهوات، بعضی از مسائل، خب نمیشه هم اینها رو سرکوب کرد. یعنی میگن تربیت کردن سرکوب کردن غرایز و تمایلات نیست، تربیت یعنی مدیریت کردن تمایلات و خواستها و مشتهیات انسان. حالا هر کدوم از اینا قائل داره دیگه، از این حرفا هر کدومش یه مدل قائل داره که آقا شما مثلا اگر آمدید یاد دادید به فرد چطور تمایلاتش رو و اون غرایز و طبایعش رو مدیریت بکنه، فرد با این قدرت مدیریتی که بر غرایز و تمایلاتش پیدا میکنه به سمت تربیت مطلوب حرکت میکنه. اینه تربیت. خب اینطور تربیت محقق میشه. یک بحث دیگه، بعضی قائلن به این که اساسا تربیت یعنی تعدیل نظام ترجیحات. انسان در حیاتش یه چیزایی رو ترجیح میده بر یه چیزای دیگری، یعنی دوست داره که مثلا فلان چیزو ترجیح بده. مثلا میپرسن از فرد مال بهتره یا علم بهتره، یا چطور میشه ترجیح میده این رو بر اون؟ میگه شما نظام ترجیحاتش رو درست بکنید، قواعد ترجیحیش رو. اگر قواعد و نظام ترجیحاتش رو درست کردید که یاد بگیره چه چیزی رو ترجیح بده بر چه چیز دیگری، این یعنی تربیت. لذا اساسا انسان الا و لابد با مجموعه ترجیحات مواجهه، ولیکن این تقدیم و تأخیر در ترجیحاته که انسان رو در مسیر درست تربیت یا او رو از مسیر تربیت خارج میکنه. یا این که تربیت، میگن اساسا تربیت یک نحوه مجاهدته. شما روح مجاهدت، تلاش و کوشش رو در مخاطبتون، در متربیتون به وجود بیارید، خود مجاهدت یه جوهره ایه. انسانی که بر مدار مجاهدت و تلاش قرار میگیره، این انسان در مسیر تربیت. اساسا انسان‌هایی در مسیر تربیت خارج میشن که کسل و تنبل و بیحال و حال مبارزه و مقابله و مواجهه و اینا ندارن با مسائل درونی و بیرونی. شما اگر این آتش مجاهدت رو در وجود فرد شعله ور کردید، فرد وقتی که بر مدار مجاهدت قرار میگیره، مدار مجاهدت تربیت کننده است، حالا حد اقلی یا حد اکثر. این یک نکته. یک نکته دیگه این که تربیت یعنی عبودیت و بندگی. چطور مثلا میگن که آقا اخلاق اسلامی میگن یک محور داره، اخلاق یک محور داره، یک غایت داره، که شاید مطهری در فلسفه اخلاق به محور اخلاق و به غایت اخلاق اشاره میکنه. به این که میگه محور اخلاق اسلامی چیه؟ چیه محور اخلاق اسلامی؟ خیلی معروفه دیگه. محور اخلاق اسلامی چیه؟ محور مدار کرد، همه اخلاق به حال اون میچرخه. نه، یعنی این که شما یه از مدار میداری، همه ویژگی های اخلاقی حول اون ویژگی شکل میگیرن، که همه جامع و سعادات و معراج و سعاده و محجت و بیضا و ازم روزش و اربعین حدیث و اینا رو که میداری، که شما اگر اینو حل کردید، این مسئله رو حل کردید، خب مثلا شما میتونید اون انسان رو مثلا اخلاقش رو درست کنید، اخلاق اون انسان رو درست کردید، اون جامعه رو اخلاقش رو درست کردید. این خیلی بدیهیه ها. نه آقا، آفرین، عزت نفس. خب
محور اخلاق عزت کرامت. شما اگر کرامت رو رضا میگن شما میخواید اخلاق رو درست کنید، چون شما وقتی تلاش میکنید مثلا بعدن میگین تو تربیت یه وقت میخواید عقاید رو درست کنید، یه وقت میخواید اخلاق رو درست کنید، یه وقت میخواید رفتار رو درست کنید. این موضوع غیر از بحث عقاید رو چجور میخواید درست کنید، با توحید درستش میکنید، خب رفتار رو چطور درست میکنید، با نماز درستش میکنید، اینکه اخلاق رو چطور میخواید درست کنید، یه تیپی از منظومه اخلاقی رو که بعد یک ارتباطی با توحید برقرار بکنه و یک ارتباطی با بندگی پیدا بکنه. میگم محور اخلاق چیه؟ محور اخلاق کرامته، کرامت انسانه، کرامت و عزت انسانه. که بعد حالا یه جورا در رابطه با این روایت سگانه هست که الولد و سید و سبع سنین و وزیر و عبد و سبع سنین و وزیر و سبع سنین، نه مال همین ها و امثال این روایت. این 7 ساله اول رو، این 7 ساله اول رو که گفته میشه دوره سیادت و دوره آقایی و دوره پادشاهی، دوره سیادت و آقای پادشاهی، برای چی بخواد چی به طرف بدید؟ باید کرامتش رو درست کنید، باید عزتش رو درست کنید. لذا اساس آموزشی که باید برای خانواده ها گذاشته بشه که تو 7 ساله اول که بچه بیشتر در اختیار خانواده است، کاری که خانواده ها باید بلد باشن انجام بدن، اگر ما یه روزی بخوایم جلسه تربیتی بزنیم برای خانواده ها، باید یک بحثی بکنیم منظومه کرامت که اساسا کرامت بخشیه به بچه چطور شکل میگیره، چطور شما میتونید بچه‌تون رو کریم بار بیارید، با عزت و با کرامت این رو بار بیارید، چون این محور اخلاقه. شما اگر فرد اون نفسش عزیز شد، یعنی نفسش تحقیر نشد، میگن کتک نزنید، چرا کتک چه تبعاتی داره؟ کتک زدن بچه، تحقیر کردنش، عزت نفسش شکسته میشه. وقتی که فردی عزت نفس نداشت، عزت نفس بستر همه ویژگی اخلاقیه، بستر رو که از بین میبرید، او دیگه بذر هر عمل اخلاقی رو بکارید بستر نداره که رشد بکنه، لذا اساسا همه اخلاقش نابود میشه. این مسئله عزت و کرامت هم مثلا تو نمادهاش میگن از نمادهای عزت و کرامت چیه؟ تواضعه. نقطه مقابلش چیه؟ تکبره. میگن چرا انسان متکبر مذمومه؟ چون انسان متکبر آدم بزرگی نیست واقعا، خودش رو بزرگ میکنه با شکستن طرف مقابلش، از این جهت انسان متکبر مذمومه، چون واقعا خود او بزرگی نکرده، بزرگ نمایی داره میکنه. بزرگ نماییش هم به چیه؟ به این که طرف مقابلش رو کوچیک میکنه، عزت نفس و کرامت طرف مقابلش رو میشکنه. لذا از این جهت متکبر خیلی مذمومه، نه به جهت خودش، به جهت اینکه منحدم کرده طرف مقابلش رو. و اصلاح کسی که عزت نفس شکسته شده و کرامت نفس شکسته شده، اصلاح عزت و کرامت خیلی سخته. یعنی از اون کارهایی که اگر نگیم محاله، وقتی کسی عزت و کرامت شکسته شد اگر نگیم محاله، خیلی سخته بازسازی عزت و کرامت نفس. لذا مستکبر کلن، این نه فقط نسبت به اشخاص ها، توی حکومت ها و جوامع هم هست. مثلا میگن آقا نظام استکباری. چرا نظام استکباری مذمومه؟ چون سایرین رو چکار میکنه؟ تحقیر میکنه، عزت نفسشون رو و کرامت نفس جوامع رو میشکنه، جوامع رو خار میکنه. ولی نیست که خودش بزرگه، واقعا بزرگ نیست، یه جورایی بزرگ نمایی میکنه با یه مثلا با یه ابزاری، بعد میاد بزرگی و جوهره بزرگی جوامع رو میشکنه. وقتی یه جامعه تحقیر شد، کرامت شکسته شد، اون جامعه حرکت نداره، مجاهدت نداره، استقلال نداره، هویت نداره، کرامت عزت نه، هیچی نداره دیگه اون جامعه. یه جامعه 100% تابع میشه. اینکه تمدن امروزی هم گفته میشه از تمدن استکباریه، تمدن استکباری جوهرش چیه؟ اساس جوهرش مبتنیه بر نیازسازی که تحقیر بکنه جوامع رو. بعد این جامعه احساس میکنه برای اینکه تحقیر نشه اینطور باید لباس بپوشه، اینطور باید رفتار کنه، اینطور مسکنش رو باید تنظیم کنه، اینطور باید ارزش‌هاش رو تغییر بده. این جامعه انقدر تحقیر میشه که هی داره شبیه سازی میکنه، هی شبیه به اون مستکبری که اون رو تحت نظام استکباری خودش قرار داده، هی میخواد به خودش هویت بده، نه با اصالت خودش. هویت خودش رو آریه ای میگیره، هویت استقلالی نداره. خوردش، خوراکش، مسکنش، ارزش‌هاش، رفتارش، التزاماتش، تقیداتش همش از اون بابه. لذا این یک بحث مفصلیه که میگن اصلا شما میخواید اخلاق و جا بندازید، نیاز نیست برید کل جامعه و سعادت رو درس بدید، کل معراج و سعاده رو درس بدید. شما اخلاق رو میخواید درست کنید، کرامت رو درست بکنید. کرامت رو درست بکنید، خیلی اتفاقات بعدیش درست میشه، که این البته بخشی از تربیت. دوباره اون تربیت مد نظر ما به اجمعی نیست، دوباره این یه گوشه ای. حالا این توی باب محور اخلاق اسلامی. غایت اخلاق اسلامی چیه؟ اون غایت و هدفی که اخلاق اسلامی میخواد بهش برسه، دوباره تو همین بخش شهید مطهری بهش اشاره میکنه. یه جا بحث محور اخلاق اسلامی رو میکنه، یه جا بحث غایت اخلاق اسلامی رو مطرح میکنه.
نه ساعت چنده حالا؟ نوچه انشاءالله در این حرف میزنیم.
این هم بگیم این تیکه رو جنبنده بکنیم، بعد اگر بالا شد تا از دنیا پذیرایی بشه خوبی های جلسه ما مبارک رمضان هم آره دیگه گفتن دیگه جلسه با صبحانه و اینا گفتن همه چی فضیرهای محیات. حالا هر کسی دیگه بستگی به وضعیت خودش داره، میخواد ببینن که روزه نمیگیره. اینجا هدف اخلاق اسلامی نه توی این کلمه آخری که داشتم میگفتم توی این معانی بهش اشاره کردم، عبودیت و بندگی. آقای مطهری میگه بعضیا مثلا اخلاق رو میگن که غایتش محبته، بعضیا میگن اخلاقیته، بعضیا مثلا مکاتب مختلف در دنیا رو برشماری میکنه که مثلا مسیحی ها میگن آقا اخلاق اونیه که شما به اوج و به نها منتها الیه محبت برسید، که یه تعابیری هم هست در بین مسیحیان که اگر یک کسی زد تو گوشت اون طرف صورتت رو هم بده، یکی دیگه هم بزنه مثل شرمنده بشه ببینه که تو او تو رو زده، ولی تو داری چه محبتی مثلا بهش میکنی که راحت تر بزنه. یا اینکه مثلا مثالی که دادم برای او بنده خدا که اون شاعر گفت اینجوری رفتار بکن که تو هندوستان اینطور، مثلا توی بلاد مثلا مسلمین اینجور، خوابی نشوی رسوا، همه جا همرنگ جماعت شد. این مثلا نجد. حالا تعابیر مختلفی شده به اینکه مثلا منشه اخلاق و غایت اخلاق وجدان، غایت اخلاق یعنی امر وجدانیه، یا غایت اخلاق تعقله یعنی عقل اصلا حکم میکنه به فعل اخلاقی. عقل انسان تشخیص میده این کار خوبه این کار بده، یا وجدانه، یا غایت اخلاقی امر عرفیه. اصلا ببینید عرف چه حکم میکنه به فعل اخلاقی، اون میشه مثلا اخلاق. بعد منتهایش بحث این میشه که غایت فعل اخلاقی عبودیت و بندگی خداست. ما با این کاری که داریم انجام میدیم، این کار یک نحوه پرستشه، یک نحوه عبودیت و بندگی خداست. ممکنه در این عبودیت و بندگی خدا کاری که ما داریم انجام میدیم بخشی از خلق خدا هم خوششون نیاد از این کار، ولی حسب قواعد چون این کار عبودیت و بندگی خداست برای خودم و برای جامعه هم، یعنی من فعل اخلاقیم به گونه یه که هم عبودیت من رو تثبیت میکنه، هم عبودیت و بندگی اون فردی رو که من باش تعامل اخلاقی دارم. ممکنه مثلا او حالا میخواد یه کاری بکنه خارج از عبودیت خدا، من یه طوری رفتار میکنم او خوشش نمیاد، من میخوام او رو به مدار عبودیت برگردونم و او رو در مدار عبودیت و بندگی خدا قرار بدم. لذا اساسا فعل اخلاقی میشود اون هویتش و غایتش، اون عبودیت، پرستش و بندگی خدا. یه جا ممکنه با همراهی و رضایت ارزم به حضور شما، مخاطب شما همراه باشه، یه جا هم ممکنه هم اون رضایت و همراهی رو نداشته باشه. خب یه چند دقیقه رو، یه 10 دقیقه رو ارزم به حضور شما متوقف میکنیم بحث رو، بعد این تکمله لیست رو عرض میکنم و وارد بحث بعدی میشم برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.